أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر چهارم از اموری که در تتمه بحث اصل مثبت و در تنبیهات اصل مثبت به اون اشاره شده در کلمات، از جمله در کلام مرحوم آخوند در کفایه، عبارت از این بود که این مطلب که در عدم حجیت اصل مثبت گفته شده، اصل عملی فقط موجب ترتیب آثار شرعی مورد خودش هست، اثر شرعی بلاواسطه یا اثر شرعی با واسطه شرعی دون لوازم عقلیه و آثار شرعی لوازم عقلیه مورد نظر در این مطلب، اون لوازم عقلی است که مترتب بر واقع مستصحب هست و موضوع او واقع هست. در اون موارد هست که اصل عملی جاری شده در مورد نمیتواند اون لازم عقلی یا لازم عادی را تعبد به او داشته باشه و آثار اون لازم عقلی بار بشه. خود لازم عقلی ثابت نمیشه و آثار شرعی لازم عقلی بار نمیشه یا لازم عادی بار نمیشه. اون لزوم عقلی که گفته شده نمی شود از راه اصل عملی و استصحاب خود اون لازم عقلی و آثار شرعی لازم عقلی را بار کرد. مقصود لازم عقلی است که مترتب بر خود واقع باشد، واقع مستصحب باشد. اما اگر اثر عقلی مترتب باشد بر جامع بین واقع و اونی که ثابت بالاستصحاب هست، اثر جامع و اثر اعم باشد، در اون موارد دیگه مثبتیتی در کار نیست، اشکال مثبتیت اونجا پیش نمی آید، بلکه ملتزم به همین لازم عقلی می شویم و مترتب می شود این لازم عقلی. و اگر این لازم عقلی اثر شرعی هم داشته باشه، اینجا بار می شه، این اثر شرعی بار می شه. این عنوان امر رابع این بود. اینکه آیا این بحث ارتباط به بحث اصل مثبت دارد یا ندارد، این یه جهت دیگه. اینکه این مطلب تمام هست این ادعا یا تمام نیست، اینکه ارتباط به بحث اصل مثبت داره یا نه، توضیح ارتباط اینه که در محل نزای اونی که مورد نزای در اصل مثبت هست، اگه مقصود فقط این باشه که آیا آثار شرعی با واسطه عقلی یا با واسطه عادی، آثار شرعی که به وساطت واسطه عقلی، وساطت واسطه عادی بار میشه، اثر اونها هست، آیا با اصل عملی و استصحاب مترتب می شود یا نه؟ اگر ما محل نزاع را این مقدار بدونیم، این یک حالت، یک فرض، یک تقدیره. تقدیر دیگه اینی که نه، مورد نزاع را در اصل مثبت این بدونیم که در مورد اصل مثبت اون چه که بله منکر اصل مثبت و قائل به عدم حجیت اصل مثبت میگوید اینه که ما یترد اونی که اصل عملی مثل استصحاب اختزا میکند فقط ترتیب آثار شرعی مستصحب هست بلا واسطتن او به واسطتن شرعیه، اما غیر از این، غیر از آثار شرعی بلا واسطه او به واسطتن شرعیه، غیر از این چیزی دیگه ای از اصل عملی به دست نمی آید. بنابراین لوازم عقلی مستصحب و اصل عملی با استصحاب ترتیب داده نمیشه. اینم از انهای اصل مثبته، اینم در محل نزاع هست. اگه این تقدیر دوم را بگیریم که ظاهر اینه، چون در خیلی از موارد میگن که این اصل به این صورت جاری نمیشه چون این اصل مثبته، مثلا در دوران ام بین اقل و اکثر میگن که بله در دوران ام بین اقل و اکثر که ام مردد هست بین این که تکلیف متعلق به اکثر هست یا متعلق به اقل هست، اینجا میگن که این اصل نسبت به بله از در ناحیه اقل و مطلق که برمیگرده دوران ام بین مطلق و مشروط، میدانیم که ده جز واجبه، نمیدونیم جامعه ده جز یا ده جز مقید به جز یازدهم که میشه مشروط، اقل و اکثر اینجوری تقریم میکنن دیگه. خب در اینجا میگن اصل نسبت به اکثر جاری میشه، نسبت به اقل جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ برای اینکه اصل در اصل عدم تعلق تکلیف به اقل و مطلق را که میخواید جاری کنید، اگر مقصود شما این هست که بخواهید بگید که اون ده جز هم انجام نشود در خارج، این که خلاف ما هو المعلوم به تفصیل هست، چون ما یقین داریم که مکلف نمیتواند ده جز را انجام نده. پس اجرای اصل در ناحیه عقل اگر به غرض ترتیب به غرض نفی لزوم اتیان به این ده تا باشه، این خلاف معلوم به تفصیل هست، بلکه مورد قطع به مخالفت قطعی، مورد قطع به مخالفت عملیه میشه. ولی اگر بگید که در تکلیف به اقل متعلق نشده پس به اکثر متعلق شده، چون اینجا یک تکلیف اومده دائره بین اقل و اکثر است، اگه به اقل تعلق نگرفت حتما به اکثر تعلق گرفت، این میشه از انهای اصل مثبت، این مبتنی بر حجیت اصل مثبته. تعبیر اصل مثبت را در این موارد هم به کار میبرن و این از روی حساب اگر محل نزاع در اصل مثبت این باشه که قائل به عدم حجیت اصل مثبت، میگه ما یترتب علی جریان اصل عملی فقط ترتیب آثار شرعی بلا واسطه یا شرعی مل واسطه شرعی است و غیر این بار نمیشه. اون چی که به عنوان لازم عقلی مورد است بار نمیشود و آثار شرعی لازم عقلی هم بار نمیشه، نه این بار میشه نه اون. اگه اینجوری باشه خب ارتباط این تنبیه به بحث اصل مثبت معلومه، چون در اینجا بالاخره در مواردی که بر حکم شرعی یا اثر عقلی بار هست، در این تنبیه مرحوم آخون و اعلامی دیگه میخوان اینو بگن که ما که قائل به عدم حجیت اصل مثبت هستیم به حجیت اصل مثبت را قبول نداریم، میگوییم لازم عقلی، بله لازم عقلی مترتب بر واقع بار نمی شود، اما لازم عقلی که موضوع او اعم از واقع و ما یثبت بالاصل هست، ما یحرز بالاصل هست، اون لازم عقلی رو بار می کنیم. و این حساب به این صورت که معنا اینجوری این تقدیر ثانی رو بگیریم، این ارتباط به اون بحث داره. مرحوم اصفهانی چون نظرش در اینجا اینه که اون چیزی که محط نظر و محل کلام در بحث اصل مثبت هست، در بحث اصل مثبت هست، اونی که محل کلام هست فقط اینه که آثار شرعی مترتب بر لازم عقلی به وساطت عقلی بار می شود یا بار نمی شه. چون کنه محط نظر در اصل مثبت را این قسمت قرار داده، فرموده که اگه محط نظر این باشه، در اون چی که در متن این تنبیه قرار گرفت که آثار عقلی اعم بار می شود، آثار عقلی اعم بار می شود، آثار عقلی خصوص واقع بار می شه، دیگه ربطی به اصل مثبت نداره، به مورد توهم اصل مثبت نیست. بله، یه مطلب اضافه فرموده، بله اگر ما اثر عقلی را جوری بگیریم که خود اثر عقلی موضوع اثر شرعی باشه، مثلا به عنوان مثال همینجا که مرحوم آخوند مثال زده، وجوب طاعت، لزوم موافقت، اثر عقلی تکلیف هست به معنای اعم از تکلیف واقعی و تکلیف ثابت بالاستصحاب، ثابت بالعصر. وجوب طاعت مال هر دو است. اگه این وجوب طاعت اثر شرعی داشته باشه، این تنبیه بخواد اینو بگه، بگه آثار ما که نفی میکنیم اثر شرعی وسائط عقلیه را، اثر شرعی اون واسطه عقلی را نفی میکنیم که اون واسطه عقلی لازم واقع باشد، نه لازم اعم از واقع. اگه اینجوری بخوایم حساب بکنیم، این ارتباط به بحث اصل مثبت پیدا میکنه، توهم مثبتیت میشه و جواب باید بدیم از این توهم که مرحوم آخوند و اعلامی دیگر در این قسمت جواب دادن. این چون در کلام در نظر مرحوم اصفهانی محط نظر، محط نزاع در اصل مثبت فقط به یک قسمت معطوف هست، این بحث کلن علی جمیع تقادیر ارتباط به بحث اصل مثبت نداره، فقط در یک تقدیرش ارتباط به بحث اصل مثبت داره. ولی یکی دیگه گفت که نه، اون چی که در اصل مثبت مورد نظر هست، مورد نزاع هست، هم این قسمته که ترتیب آثار شرعی لازم عقلی نمی شود و هم اینکه خود لازم عقلی هم بار نمیشه، اصل عملی نیامده است برای ترتیب آثار عقلی، اصل عملی اومده برای ترتیب آثار شرعی و آثار شرعی بلا واسطه یا به واسطه عقلی. خب این مربوط به اینکه این بحث متنبی و این امر چهارم ارتباط به بحث اصل مثبت داره یا نه، ارتباطش آیا علی جمیع تقادیر هست یا در بعضی از تقادیر. اما حل مسئله، حل این اشکال که آیا لازم عقلی که در بحث اصل مثبت بله عنوان شده که بار نمی شود بر اصل عملی، لازم عقلی بار نمیشه و به تبع آثار شرعی مترتب بر لازم عقلی بار نمیشه، آیا مقصود از لازم عقلی هر لازم عقلی یا اینکه نه اونی که مورد بحثه لازم عقلی خصوص واقع است، ولی اگر اثر عقلی مال واقع نباشد بلکه مال اثر عقلی مال واقع نباشد بلکه مال اعم از واقع باشه، اینجا آثار عقلی بار می شود، مثل همون اون جایی که اثر برای خود واقع باشد، لازمه خود واقع باشه، مثل همون تعلق تکلیف به اکثر، تعلق تکلیف به اکثر که لازمه عقلی، عدم تعلق تکلیف به اقل، یا در مثال های دیگه ای که قبلا در بحث ملکیت و اینها مثال می زدن و از یاد کلام من مای خویی مثال هست که اگر مثلا بله شخصی دارای اموالی بود، یکی از اموال او مثلا فرس بود، بعد کافر بله کافر بله مالک تمام اموال بود، بر شخص مسلمان استیلا بر اموال او پیدا کرد، الان نمیدونه که فرس که قبلا از اموال او بود آیا باقی هست به حال خودش، موجود هست یا موجود نیست. اگر بخوایم استحساب بکنیم بقای فرس را، وجود فرس را بخوایم استحساب بکنیم، نتیجه بگیریم ملکیت این مسلمانی که مستولی شده است بر این اموال و از باب استنقاض میخواد این را تملک بکنه، با استحساب بقای حیات فرس به این نتیجه برسیم که ملکیت مترتب بر اینه. خب یا موارد دیگه‌ای که در بحث اصل مثبت عنوان شده، مثال‌های معروف اصل مثبت که اثر مال این لازم عقلی، لازم خود واقع هست نه لازمه احراز واقع، هم مثال‌های نبات الهی ها نمیدونم حاجب و اینا که مثال‌های معروف اصل مثبت. خب در این موارد گفتن بله اصل عملی این رو اثبات نمی کنه، ولی اگر لازم عقلی اعم از واقع و ظاهر باشد، اینجا با استصحاب اثبات میشه. چرا با استصحاب اثبات میشه؟ دلیلش همون است که در کلام مرحوم آخوند اومده، وجه این که اثبات میشود لازم عقلی در این موارد به استصحاب اینه که موضوع این لازم محقق شده و تحقق ترتب لازم عقلی به خاطر تحقق موضوع او هست، به خاطر تحقق موضوع او هست. خب وقتی که این نه به خاطر اینکه به تعبد ما بخواهیم لازم عقلی را بار بکنیم، نه، چون موضوع او بله محقق شده، بله موضوع او محقق شده. اینجا مثلا وجوب طاعت و لزوم و عدم جواز مخالفت یک اثر عقلی هست که مترتب هست بر ثبوت تکلیف. آیا اونی که موضوع هست فقط وجود تکلیف واقعی هست، یا اینکه نه، همونطور که وجود تکلیف واقعی موضوع هست برای وجوب موافقت، بله تکلیف ثابت بالاصل، ثابت بالاماره، او هم موضوع برای اینه. خب اگه اینطور شد وجوب طاعت مترتب می شود بر استصحاب، من بر استصحاب حرمت، استصحاب وجوب مترتب میشه، با اینکه وجوب طاعت حکم عقلی هست ولی مثبتیتی هم در کار نیست. اینجا ترتب وجوب طاعت به تعبد نیست بلکه به تحقق موضوع هست. اگر به تعبد ما میخواستیم بگیم این میشد از انهای اصل مثبت، ولی اینجا به خاطر تحقق موضوع هست، چون موضوع محقق شده در اینجا، موضوع وجوب طاعت چیزیست که در اینجا تحقق پیدا میکنه. روی این حساب این از نظر کبروی به لحاظ اصل مطلب اشکالی در این قسمت نیست که ما بله در مثالهایی هم که مرحوم آخوند زده که بله ما تکلیف را استصحاب بکنیم، نتیجه بگیریم وجوب موافقت را، نتیجه بگیریم حرمت مخالفت را یا استحقاق عوبت، بر غیر استحقاق عقوبت بر مخالفت را، اینا دیگه از مواردی است که از اصل عملی مثل استصحاب برمی آید، اینطور نیست که خارج از دایره اقتضای این اصل باشه. چطوری؟
تو ظاهری اون احکام ظاهری مطلوب نیست دیگه، این به ما
اینکه
میخواد
احراز واقع
کنه تدبیر داره.
نه اونی که مرحوم آقون فرموده که مثال از چه قبیله بعد از قبول کبرا، یا مثال هم مثال صحیح است یا نه، این نکته است که حالا بعد میاد. ولی اون چی که خود مرحوم آقون فرموده اینی که تکلیف وجوب، تکلیف وجوب اطاعت داره، تکلیف وجوبی موضوع هست، تکلیف وجوبی موضوع هست برای لزوم انبعاث بر طبق او، تکلیف تحریمی موضوع هست برای لزوم انزجار بر طبق او اگه چیزی حرام
باشه.
حالا تکلیف حالا این تکلیف همونطور که وجود واقعی تکلیف موضوع هست برای این، وجود محرز تکلیف، تکلیفی که با استصحاب ثابت میشه، با اماره و استصحاب، فرض این که موجب ثبوت موجب احراز اینا محرز تکلیف هستن دیگه، این تکلیفی که به وسیله استصحاب ثابت میشه، همین این تکلیفی که به تکلیفی که ثبوت تعبدی هم پیدا کرد، این هم موضوع برای وجوب انبعاث بر طبق اونه.
یه
ملاک
آخر
در حکم عقب لزوم اطاعت فرق بین اینا نیست،
دو جور حکم
از اون خود تکلیف
میگه اون احکام چیز رو باید اشتباهی
مثلا بعد از عمدش
خارج بشی، یه وقت میگه نه
عذاب شکر منعه یا فرض کنیم
همون
ملاکاتی
که هست،
میگه مثلا خود تکلیف رو، این همون تکلیف مندا تعبد در این خود اون تکلیف واقعی وجود تعبدی پیدا کرده، در این که میگم وجوب اطاعت حکم هست برای جامع بین تکلیفی که در وجود واقعی دارد یا اون تکلیف واقعی که به تعبد ثابت شده، تکلیف واقعی که به تعبد احراز شده، این تکلیف هم موجب لزوم انبعاث و لزوم انزجاره. این روی از این جهده اون تکلیف واقعی که در حد اصل عملی یا استصحاب هم ثابت بشه، اینم موجب وجوب طاعت دیگه، در این جهت فرقی در این قسمت نیست. روی حساب از اینجا مرحوم آخون با توجه به این مطلبی که در این قسمت در این امر فرموده، با توجه به این مطلب در امر قبلی در اشکال به مرحوم شیخ فرموده بود که ما اگر با استصحاب عدم تکلیف نفی استحقاق عقوبت میکنیم، ولو نفی استحقاق عقوبت اثر عقلی هست، ولی چون این اثر عقلی لازم خصوص واقع نیست، بلکه لازم اعم از واقع حقیقی و واقع تنزیلی هست، واقع ثابت بالاصل هست، اون اثر اینجا بار میشه، ولو اثر عقلی هست، ولی اثر عقلی اعم بار میشه بحث به دلیل و وجهی که در این امر تاسه مرحوم آخون فرموده. این کبرای فرمایش مرحوم آخون اشکالی درش نیست، وجهیست که در کلمات متأخری بعد از مرحوم آخون از جهت کبروی که اشکالی در این قسمت نکرده، نکتهش دلیلش هم با خودشه. در عبارت مرحوم آخون فرموده که وقتی که ما این را لازم اعم گرفتیم، معناش اینه که موضوع او اعمه. خب وقتی موضوعش اعم شد، مثل در هر جایی که حکم ثابت برای موضوعی باشه، تحقق موضوع کافی هست برای تحقق حکم دیگه احتیاجی به دلیل آخر نداره. اینجا اگر ما میخواستیم لازم عقلی را به تعبد لازم عقلی را به تعبد بار بکنیم، اینجا بحث صلاحیت اصل عملی لاثبات این مطلب پیش می اومد. ولی ما که نمی خواهیم این اثر عقلی را به تعبد بار بکنیم، اثر عقلی را به خاطر وجود موضوع می خواهیم بار بکنیم. روی این حساب اشکالی در این جهت نیست، در کبرای کلام مرحوم آخون اشکال نیست، فقط اشکال اینه که آیا از نظر سغلوی این تطبیقی که مرحوم آخون کرده تطبیق تمام یا تمام نیست، چون بحث به عبارت مرحوم آخون وجوب متابعت، استحقاق عقاب بر مخالفت، اینها را فرموده که اینها اثر عقلی اعم از واقع و تکلیف واقعی و تکلیف ثابت بالاستصحاب. فرموده چون وجوب طاعت، وجوب استحقاق مخالفت حکم اعم از تکلیف واقعی و تکلیف ثابت بالاستصحاب در اینجا با تحقق موضوع بار میشه. آیا این تعبیر مرحوم آخون تمام یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم استاد اشکال در تطبیق این کبرا بر این مثال و این توضیح در حقیقت کیفیت، اشکال در کیفیت تطبیقه که اون کبرای مطلب تمامه، ولی که آیا کیفیت تطبیق به همین نحویست که مرحوم آخون فرموده یا نه؟ در حاصل اشکال به مرحوم آخون اینه که وجوب متابعت به استحقاق عقوبت اثر خود تکلیف نیست، چون تکلیف واقعی مادامی که واصل به مکلف نشد که موجب که وجوب طاعت نداره. اونی که موضوع برای وجوب طاعت هست احراز تکلیفه، نه احراز تکلیف، نه نفس تکلیف واقعی. به علاوه تکلیف واقعی باشه مکلف به او علم نداشته باشه، اطلاع نداشته باشه، این که اثر نداره، که موجب انبعاث نمیشه. ما هو الموضوع احرازه. و وقتی که احراز موضوع بود، تقریب صحیح برای تطبیق کبرا بر مقام اینه که اینجور گفته بشه که چون موضوع وجوب طاعت و استحقاق او بر مخالفت احراز هست و احراز هم به معنای اعم موضوع برای وجوب طاعت، یعنی هم شامل احراز وجدانی می شود، هم احراز تعبدی، هم احراز تعبدی. احراز تعبدی هم به معنای اعم، یا به این معنا که مصحح عقوبت شاره بذاره، اعلام خطر بکنه، هشت علامت هشدار قرار بده، به این معنا. این احراز موجب وجوب متابعت به استحقاق عقوبت بر مخالفته. چون ما هو الموضوع مطلق احراز هست و با استصحاب تکلیف، استصحاب تکلیف در استصحاب حکمی یا استصحاب موضوع که موجب ترتب حکم این موضوع میشه، تکلیف محرز شده. احراز به معنای عام، نه فقط علم و اثبات حقیقی نیست، به معنای عام که حتی در مورد مثلا اصل عملی غیر محرز هم باید معنا داره. احراز به معنای عام به این معنا که از جهت تمجید و تعذیر، علامت هشدار، علامت و علامت خطر و هشدار نصب کرده شاره برای این موضوع وجوب طاعته. خب این معنای اعم وقتی محقق شد دیگه طبعا این حکم عقلی، این لازم عقلی بار میشه. روی این حساب کبرای فرمایش مرحوم آخون جای اشکال نداره، اما که توضیح در تطبیقش بر این مثالها باید اگر به دقت بخواهد تقریب بشه، باید اینجور تقریب بشه که ما هو الموضوع مطلق الاحراز هست، نه اینکه در عبارت مرحوم آخون بفرمایید که ما هو الموضوع اعم از ثبوت واقعی تکلیف و ثبوت تعبدی تکلیف. اصلا ثبوت واقعی تکلیف موضوع نیست، این رو به این ثبوت تعبدی رو بخواید به او اضافه بکنید. بله خب اینم امر بله امر چهارم. امر پنجم میگه در تتمه اصل مثبت جای تن داره، اینی که بعضی از فروع فقهیه هست که گفته شده به این که در کلمات اصحاب با تمسک به اصل حکم در اون فرع ثابت شده، و حال این که اون اصل جاری در اون موارد از قبیل اصل مثبت هست، یعنی با اجرای اصل آثار شرعی لازم عقلی بار شده یا آثار شرعی لازم عادی بار شده. آیا مطلب به همین نحوه، یعنی اون چرا که اصحاب حکمی را که اصحاب در این فرع در این فرو دارن از باب اینه که اینها اصل مثبت را حجت می دانن، یا اینکه نه وجه حکم اصحاب در اینها در این فرو اینه که موضوع ثابت در این فرو به نحوی هست که اصل عملی در خود اون موضوع جاری میشه و آثار شرعی مترتب بر خود اون موضوع بار میشه، نه آثار شرعی مترتب بر لازم عقلی موضوع. خب اینجا فروعی در مجموع در کلمات هست، ولی همطور که در کلمات مرموم خویی پنج تا از این فرع و از این فروع مورد بحث قرار گرفته، مورد تعرض قرار گرفت، حالا اینا را به صورت نه به اون صورت تفصیل کامل، ولی بالاخره در یه حدی باید این به این فروع اشاره بشه و نکاتی که برای تقریب مثبتیت اصل در این موارد گفته شده و در مقابل نکاتی که برای بیرون آوردن این موارد از قبیل اصل از مورد اصل مثبت بودن بیان شده، باید اشاره به اونها بشه. فرع اولی که مطرح شده در کلام مرحوم آقای خویی که در کلمات دیگران هم به او اشاره شده اینه که در مواردی که بله شیء طاهری ملاقات بکنه با شیء نجسی و ما شک بکنیم که آیا در زمان ملاقات رطوبت وجود داشت که تنجس طاهر محقق بشه یا رطوبت وجود نداشت. و بعد از فراغ از این مطلب که مطلق ملاقات موجب تنجس شیء طاهر نمیشه، مجرد این که شیء پاک ملاقات با نجس بکنه در همه موارد که این ملاقات سبب تنجس نیست، چون در ادله وارد شده که در روایات هم هست که کل یابسن زکی در روایت رو بعد میخونیم که این از این استفاده میشه که شیء نجس، شیء اگر نجس هم باشد ولی اگر خشک باشه و اون شیء طاهر هم خشک باشه دیگه این نجس منجس اون شیء طاهر نیست. خب بعد از فراغ از این مطلب که ملاقات مع جفاف کلیه ما موجب نجاست نیست، هم طاهر هم نجس هر دوتا جاف باشن نجاست در تنجسی در کار نیست، اون چه که بلکه در تنجس شرط در تنجس طاهر به نجس شرطه که رطوبت وجود داشته باشه، در یکی از اینها مرطوب باشه کافیه، یا نجس مرطوب باشه یا طاهر مرطوب باشه، یک رطوبت در احدهما هم کافیه. رطوبت هم مقصود همون رطوبت مصریه هست، نه به معنای رطوبت اعم که شامل رطوبت غیر مصریه از اون تعبیر به نم میشه، نه اون باید رطوبت مصریه باشه که که نه قطره قطرات ریز یا آب در وجود داشته باشه. خب پس موضوع در تنجس طاهر به نجس شرط است که احدوما رطوبت داشته باشه، ولی اگه هر دو جاف باشد یابس باشد تنجسی در کار نیست. بعد فراغ از این در مواردی که احدوما قبلا رطوبت داشت و اگر در حال رطوبت ملاقات انجام می شد تنجس حاصل می شد، ولی ملاقات در زمانی محقق شد که ما شک داریم که اون شیء مرطوب رطوبت در او باقی هست تا حال ملاقات یا رطوبت باقی نیست. خب اینجا در جایی که در بقای رطوبت در ملاقی که طاهر باشه یا ملاقا که نجس باشه شک بکنیم، آیا اینجا استصحاب اینجا حکم به تنجس میشه یا نه؟ اشکال اینه که در با مراجعه به کلمات مشهور ما به این نتیجه میرسیم که مشهور در این موارد حکم به تنجس کردن، در این موارد حکم به تنجس کردن، گفتن که این نجسه، با حال این که حکم به تنجس کردن. خب این چطور به بحث اصل مثبت ارتباط پیدا میکنه؟ شبهه اجرای اصل مثبت چیه؟ شبهه از اینجا پیدا شده که مشهور در اینجا حکم به تنجس کردن، ولی ما با مراجعه به ادله و با رجوع به مناسبات عرفیه و ارتکاز عرفیه به این نتیجه می رسیم که در تنجس غیر از در تنجس طاهر به نجس غیر از رطوبت علاوه بر رطوبت تأثر شیء طاهر از نجس هم معتبره. این رطوبت این که در فرض جفاف این ملاقات موجب نجاست نمیشه، چون اگه هر دو تا جاف باشه تأثیر از او پیدا نمیشه، شیء طاهر از نجس تأثیر پیدا نمیکنه. اینکه رطوبت در فرض رطوبت موجب نجاست میشه، چون اگه احدوما رطوبت داشته باشه نجاست سرایت بله تأثیر پیدا میکنه طاهر از نجس، به این تأثیر موجب نجاست. پس موضوع در موضوع تنجس غیر از رطوبت تأثیر هم عقد شده، سرایت هم عقد شده، سرایت و نجاست من النجس الى طاهر اینم عقد شده. و با توجه به این مطلب اگر ما شک در رطوبت بقای رطوبت بکنیم میگیم این شیء قبلا رطوبت داشت الان هم رطوبت در او باقیه، الان هم رطبه. ما هو المستصحب اونی که حالت سابقه دارد رطوبت هست، تأثیر و سرایت که حالت سابقه نداره، قبلا که اصلا ملاقاتی نبود تا سرایت باشه، با استصحاب رطوبت در شیء طاهر یا در شیء نجس بله حکم می شود به تحقق سرایت و اثر شرعی سرایت که تنجس باشه بار میشه. خب میشه از موارد اصل مثبت. موضوع تنجس هست بله، موضوع تأثیر به سرایت هست، موضوع تنجس سرایته، نه مطلق رطوبت. رطوبت موضوع در حقیقت نیست، مجرد رطوبت موضوع نیست، سرایت موضوعه. ما هو المتیقن السابق و مشکوک لاحق رطوبته، با استصحاب رطوبت نتیجه بگیریم سرایت و تأثیر را و حکم شرعی تأثیر که تنجسه بار بکنیم. خب این اگه به این صورت باشه در این حال مشهور در این موارد شک در موارد شک در بقای رطوبت با استصحاب رطوبت حکم به تنجس طاهر کردن، معلومه که اینها اصل مثبت را قبول داشتن و حجت میدانستن اصول عملیه را نسبت به لوازم نسبت به آثار شرعی لوازم. آیا مسئله به این صورته یا اینکه نه اینجا موضوع تنجس و نجاست شیء طاهر تأثیر نیست؟ خب این باید برگردیم ببینیم که در به ادله مناسب با این مقام که آیا در اینجا تنجس تأثیر سرایت موضوع هست یا سرایت موضوع نیست.
تأثیر هم نباشه، خود رطوبت هم باشه،
بازم اصل مثبته. حالا
چطور؟ بقای
رطوبت اگر حالا فرض این که حالا اون این در اون صورت، ولی اگر حالا چطور اصل مثبت نیست، اگر اون اگر تأثیر موضوع نباشه چطور اصل مثبت نیست؟ چون اگر تأثیر موضوع نباشه، موضوع تنجس امر مرکب هست از دو شی که یکی را بالویدان احراز کردیم، یکی را به تعبد. اگر فقط رطوبت باشه، ما از خارج می‌دانیم که ملاقات موجب نجاسته و یه قیدی هم اضافه شده شرعاً و عرفاً که باید یکی از اونها رطوبت داشته باشه. خب ملاقات شیء طاهر در کنار همدیگه قرار گرفتن، اتصال شیء طاهر به نجس حاصل هست بالویدان، استصحاب میگه رطوبت در عهد ما که قبلا بود باقی هست، از ذم تعبد به ویدان موضوع تنجس اثبات میشه دیگه، اصلا مثبتی در کار نیست. این بنابر نظر بنابر این که تأثیر به سرایت موضوع نباشه، این از مورد اصل مثبت خارجه، چون موضوع میشه امر ترکیبی، یه جزش را بالویدان یه جزش را به تعبد احراز. این پس این که اصل مثبت هست، بنابر این که این کلام مشهور فتوای مشهور مبتنی بر حجیت اصل مثبت هست، این بنابر این فرض هست که موضوع تنجس تأثیر باشه و سرایت باشه که امر بسیط و مترتب بر وجود رطوبت هست، ولی اگر سرایت و تأثیر در موضوع اخ نشده باشه، مجرد و رطوبه در کنار ملاقات اخ شده باشه، اونجا دیگه اصل مشکل نیست.